شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح و 12مین روز از تیر ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که باز دوباره با شما هستم.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. گروه حکومت اسلامی مسئولیت گروگانگیری در بنگلادش را بر عهده گرفت.
علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش دهد.
برادر حسن روحانی میگوید در انتصاب مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه نقشی نداشته است.
وبسایت اعماق نزدیک به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرده که این گروه مسئولیت گروگانگیری در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفته است. در این گروگانگیری که شامگاه جمعه در یک رستوران رخ داد، دست کم 2 افسر پلیس کشته و 40 نفر دیگر مجروح شدند. گروگانگیران همکنون حدود 20 نفر را به گروگان گرفتند و بر اساس آخرین گزارش‌ها نیروهای امنیتی و تکاوران بنگلادش به این محل حمله کردند و مذاکره با گروگانگیران به نتیجه نرسیده است. همینک حمله به کافه محل گروگانگیری در جریان است. به گفته یک شاهد عینی، گروگانگیران 8 نفر بودند که با سر دادن فریاد الله اکبر افرادی را که در رستوران بودند به گروگان گرفتند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش دهد. آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالیانه روز قدس در تهران مطلب را گفت، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که وی حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند.
حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوقی چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده بود، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که علی صدقی در دورانی که مدیر عامل بانک ملی بوده در دادسرا پرونده سنگین تخلف داشته، اما با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را حد که حیثیت و افترا توصیف کرده است. پیش از آقای سراج، رسانه‌های اصولگرا هم مدیر عامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که همراه با 3 نفر دیگر از جمله حسین فریدون شرکتی برای مبادله ارز و سکه راه اندازی کرده بودند.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را در یک حمله هوایی کشته است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت فرماندهان این گروه 5 تیر ماه در نزدیکی موصل کشته شدند. وی کشته شدن این 2 مقام گروه حکومت اسلامی را در کاهش توان نظامی این گروه مؤثر دانست و گفت به گفته او حذف این 2 عضو ارشد داعش در بازپسگیری شهر موصل به نیروهای دولتی عراق کمک خواهد کرد. پس از بازپسگیری شهر فلوجه در غرب بغداد، نیروهای دولتی عراق در حال آماده شدن برای آزادسازی شهر موصل در شمال این کشور از گروه حکومت اسلامی هستند. اما مسئولیت گروگانگیری شب گذشته در بنگلادش را گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفته است، اما هنوز ابعاد این گروگانگیری نامشخص است. بنیامین صدر نگاهی کرده به این گروگانگیری. این گزارش با آخرین اطلاعات تایید شده، اما تا پایان این مجله صبحگاهی اگر خبر جدیدتری از این گروگانگیری و اتفاقهای اون به دست اومد حتما براتون خواهیم گفت.
شامگاه جمعه درگیری گسترده‌ای میان پلیس و شماری از مردان مسلح در کافه‌ای در منطقه دیپلماتیک داکا رخ داد و مهاجمان توانستند دست کم 20 تن را در این کافه به گروگان بگیرند. پس از آن بسیاری از نیروهای امنیتی اطراف این کافه را به محاصره درآوردند و با مهاجمان به تبادل آتش پرداختند. در همین حال وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی و همون داعش خبر داده که این گروه مسئول حمله و گروگانگیری در پایتخت بنگلادش است. به گزارش رویترز مهاجمان بین 6 تا 8 تن بودند و در میان گروگان‌ها نیز چند شهروند خارجی وجود دارد. در همین حال کشته شدن دست کم 2 نیروی پلیس بنگلادش هم در درگیری‌ها تایید شده است. از مهدی جلالی تهرانی تحلیلگر امنیت بین‌الملل می‌پرسم کشیده شدن اهداف داعش از اروپا به جنوب شرق آسیا آیا نشانه تغییر در هدف گذاری این گروه است؟
در روایتی که داعش از خودش به عنوان یک دولت اسلامی طرح می‌کنه، قرار هستش که این دولت اسلامی تمام جهان رو بگیره و در واقع شریعت فاتح بشه به سراسر گیتی. بجز این که گستردگی عملیات داعش رو در سراسر دنیا امکان پذیر میکنه و انگیزه هم برای اون ایجاد میکنه، مسئله دیگه این هستش که داعش مایل هستش شهروندان خارجی و شهروندان غربی رو در هر جای دنیا به تعداد بیشتری که میتونه مورد حمله قرار بده هدف بگیره. بنابراین اگر نتونه مثلا در داخل خود آمریکا شهروندان آمریکایی رو مورد هدف قرار بده یا اون چیزی که به عنوان هدف نرم محسوب میشه رو در مکان عمومی بهشون حمله بکنه، یا در اروپا هم این کار براش سخت بشه، اما میتونه شهروندان کشورهای غربی رو در کشورهای دیگر دنیا مورد حمله قرار بده و به این ترتیب ضربه ای رو که مایل هستش در جنگ جهادی خودش با غرب این ضربه رو بزن.
در واکنش به گروگانگیری روز جمعه در داکا، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که هنوز زود است تا درباره هویت مهاجمان یا انگیزه آنها قضاوت کنیم. او افسوده که سفارت آمریکا در داکا با نیروهای امنیتی بنگلادش در تماس است. آقای کربی گفته که نمیتواند تایید کند که آیا اتباع ایالات متحده گروگان گرفته شدند یا نه. مهدی جلالی تهرانی در پیوند با این موضوع درباره ضرورت تغییر رویکرد کشورهای عضو ائتلاف به ویژه آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید:
در حال حاضر به خاطر سیاست‌های غلطی که تا به حال غرب پیش گرفته بود، یعنی سیاستی که سعی می‌کردش با مسائل خاورمیانه خودش رو خیلی درگیر نکنه و بگذاره که اگر جنگی در خاورمیانه هستش، آتشی در خاورمیانه هستش، مردم اونجا رو بسوزونه تا مادامی که این آتش به غرب سرایت نکرده مشکلی باهاش نداشت، ولی الان مشخص هستش که این سیاست شکست خورده و این آتش به غرب سرایت میکنه. ممکنه در محدوده جغرافیای غرب کمتر باشه، که باز ما داریم مسئله الهام بخشی داعش رو در اورلاندو و در جنوب کالیفرنیا در سان فرناندو میبینیم. اما با این حال در کشورهای دیگر دنیا که مسلمانهای تندرو و افراطی حضور دارن، در اونجاها زندگی غربی هم در کنارش وجود داره در همسایگی ها و باعث انگیزش های ضد غرب در بین مسلمان ها میشه، طبیعتا داعش در اونجاها هم رخنه میکنه. این نگاهیست که غرب باید به طور بنیادی به امنیت ملی و منافع ملی خودش داشته باشه و تجدید نظری بکنه که امنیت ملی و منافع ملی رو در محدوده جغرافیایی خودش نبینه. به قول خانم انجلینا جولی، وقتی که همسایه شما در آتش داره میسوزه، شما نمیتونید در خانه‌تون رو ببندید و احساس امنیت بکنید.
گروگانگیری جمعه شب در داکا 3 روز پس از حمله اسلامگرایان افراطی به فرودگاه آتاتورک در استانبول ترکیه رخ داد که در آن 43 تن کشته شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای اینکه بیشتر از این گروگانگیری بدونید همراه رادیو فردا بمونید. شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. با هم به بخشی از نظرات شما گوش می‌کنیم.
مسئولین جمهوری اسلامی در ایران و در این تظاهرات جمعه ای که روز قدس بود به حساب خودشون داشتن دوباره بر علیه اسرائیل صحبت های می کردن. آقا به خدا قسم نه ارتش نه کسانی دیگه در هیچ جنگی شرکت نمی کنن. تمام مردم اینا رو شناختن دیده. از اون حقوق های 10 میلیونی بگیر تا بیاد پایین. آب ارتشی ما هم می بینه که چه حقوق هایی می گیره. میگه من برم برای چی کشته بشم؟ به خاطر چه کسی؟
آقای شمخانی، این که شورای عالی امنیت که شما رئیس آن هستید نمیتواند در رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی دخل تصرفی داشته باشد که نیازی به گفتن و اعلام کردن ندارد. شماها همگی در بیت رهبری نان میدوزید و نان میخورید و تا آقا اجازه ندهند نه تنها این دو نفر بلکه ملت ایران رهایی نخواهند یافت.
آقای علی رایجانی، رئیس مجلس ایران، مگر پول و سرمایه ملت ایران علف خرسه که شما برجام رو برهم میزنید؟ چقدر پول هزینه هواپیما کردید؟ چقدر آقایون عراقچی، تخت روانچی و آقای ظریف به وین و دیگر کشورها رفتند و التماس و درخواست کردند؟ شما فکر میکنید مردم ایران ناآگاهند؟ شما بی اجازه ملت ایران هیچ گونه حرکتی نمیتوانید بکنید. اگر خواستید بایستی همانند دیگر کشورها در دنیا رفراندوم برگزار و از مردم ایران اجازه کسب کنید. شما کاری نیستید آقا.
سری بزنیم به گیشه روزنامه فروشی ها و رسانه های کاغذی تا ببینیم در این اول هفته چه مطالبی رو منتشر کردن. همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ میهمان برنامه صبحانه با خبر. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از استعفا و برکناری شماری از مدیران بانک ها شروع کنیم. ارزیابی روزنامه ها از این ماجراها چی بوده؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه ها در تیترهای اصلی خودشون به موضوع استعفا یا برکناری مدیران عامل بانک ها پرداختن. از جمله روزنامه ها روزنامه شرق هست که با تیتر استعفای انتحاری مدیران بانکی خبر داده که مدیران عامل بانک صادرات، بانک ملت و همچنین صندوق قرض الحسنه مهر ایرانیان پیش دستی کردن و استعفا دادن پیش از اون که برکنار بشن. همزمان این روزنامه از قول یک منبع آگاه گزارش داده که دولت آقای روحانی در صدد هست برخی دیگر از مدیران بانکی رو هم از سمت های خودشون به دلیل افشای ماجرای حقوق‌های نامتعارف یا نجومی برکنار کنه. روزنامه اعتماد هم نوشته که از این اقدامات به عنوان سونامی استفاده از سیستم بانکی یاد کرده و نوشته دولت گام‌های مهمی رو برای کنترل مدیران برداشته. استعفا و برکناری مدیران عامل 5 بانک به نوشته این روزنامه یکی از این اقدامات هست. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران این اقدامات رو کافی ندونسته و نوشته غیر از عزل، محاکمه، بازگرداندن اون پولایی که گرفتن به بیت المال و همچنین محصور نکردن این موضوع به بانک‌ها و گسترشون به مدیران نفتی باید در دستور کار دولت قرار بگیره. روزنامه وطن امروز دست به افشاگری‌های تازه‌ای زده و برخی از اسناد مربوط به مدیر عامل سابق یا برکنار شده بانک ملت رو هم منتشر کرده و البته به آقای صفدر حسینی و دخترشون که نماینده مجلس هست هم اتهاماتی وارد کرده. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که مدیران بانکی قربانی آقای علی طیب نیا شدن و دولت می‌خواد وزیر خودش رو نجات بده چرا که ایشون رئیس شورای عالی بانک ها هست.
اما در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها روزنامه‌نگار نوشتن که براشون پیام‌های تهدیدآمیز ارسال شده. روزنامه همدلی دیدم گزارشی داره در همین رابطه. داستان این پیام‌ها چیه؟
بله، تیتر روزنامه همدلی راز پیام‌های مشکوک هست و این روزنامه نوشته که این پیام‌های تهدیدآمیز ابتدا به فعالان حقوق زنان و کودکان و سپس به فعالان حوزه رسانه‌ها، مطبوعات و همچنین برخی چهره‌های اصلاح طلب ارسال شده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، این پیام‌ها از 4 شماره تلفن مختلف برای افراد ارسال شده که 2 شماره شخصی هست و البته این روزنامه پیگیری کرده این موضوع رو و گفته که تاکنون هیچ نهاد امنیتی در ایران مسئولیت ارسال این پیام ها رو بر عهده نگرفته.
و روزنامه های ایران و شهروند از واکنش ها به بنرهای ضد آمریکایی شهرداری تهران گزارش دادن. ماجرای این بنرها و واکنش ها به اون چیه؟
این بنرها به نوشته روزنامه ایران بنرهایی است که تحت عنوان حقوق بشر آمریکایی توسط شهرداری تهران در خیابان‌های مختلف تهران نصب شده. پرسش‌هایی رو مطرح کرده. برای نمونه روزنامه ایران اشاره کرده که یکی از این بنرها میگه آیا می‌دانستید در آمریکا از هر 5 نوزاد 2 نوزاد نامشروع به دنیا میان و نظایر این. اما روزنامه ایران اشاره کرده که در شورای شهر اختلاف نظر هست درباره این اقدام شهرداری. برخی از اعضا از اقدام شهرداری و آقای قالیباف حمایت می‌کنند و برخی هم منتقد اون هستن. روزنامه شهروند هم گزارشی داده از طوفان مجازی پیشنهاد بنر به شهرداری و نوشته که در شبکه‌های اجتماعی یک موجی را افتاده که آسیب‌های اجتماعی و مشکلات ایران رو برجسته می‌کنه و به عنوان بنر پیشنهادی به شهرداری منتشر می‌کنه.
بله، در توییتر دیدم که هشتگ‌های زیادی براش درست شده و داره دست به دست میشه. ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه بهترین آثار موسیقی بریتانیا در هفته‌ای که گذشت. آب و هوای ایران در اولین روز هفته. امروز همچنان جوی پایدار و هوای گرم در کشور ماندگار خواهد بود. از بعد از ظهر و شب در البرز شرقی و در شمال شرق رگبارهای پراکنده پیش بینی میشه. همچنین امروز هم وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. شرط گرد و خاک برای ایلام و خوزستان هم دور از انتظار نیست. شهر کرد با دمای 10 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین جای ایران هستند. آسمان تهران هم صاف خواهد بود و بعد از ظهر افزایش ابر داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت گروگانگیری در بنگلادش را بر عهده گرفت. نیروهای امنیتی برای آزادسازی گروگانها به کافه حمله کردند. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. برادر حسن روحانی نقش خود در انتصاب مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه را تکذیب کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را در یک حمله هوایی کشته است. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده شمار کشته شدگان غیر نظامی عملیات هوایی آمریکا در مناطق غیر جنگی را حداکثر 116 نفر اعلام کرد.
یک خبر از جمهوری چک. 51 جشنواره فیلم کالوویواری روز جمعه در جمهوری چک افتتاح شد. محمد زرقامی همکارم گزارشگر رادیو فردا از این جشنواره گزارشی داره که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
51مین دوره جشنواره فیلم‌های کارلو بیواری به رغم تمام شایعاتی که وجود داشت درباره اینکه 50مین دوره میتونه دوره آخر این جشنواره باشه و با وجود اینکه گفته میشد که یرژی بارتوشکا رئیس این جشنواره هم بیمار هست، اما ما دیدیم که این جشنواره بالاخره برگزار شد. یرژی بارتوشکا سر حال تر از همیشه به صحنه اومد و 51مین دوره دقیقاً و رسما به وسیله آقای بارتوشکا که این روزها فیلمی هم از او بر پرده سینماهای جمهوری چک هست کلید خورد. جشنواره امسال رو باید این گونه معرفی کرد، مثل سالهای گذشته سعی کرده کارلو بیواری متفاوت‌تر همه چیز رو ببینه، ضمن اینکه امسال یک تولید مشترک با جمهوری چک یعنی فیلم انسان نما هم که شان الیس کارگردان ایرلندی اون رو کارگردانی کرده، یکی از پدیده‌های این جشنواره است که در افتتاحیه این جشنواره به نمایش در خواهد اومد که در اون مجموعی از بازیگران مشهور از جمله بازیگران جمهوری چک هم حضور دارن. در کنار این باید فراموش نکرد هر سال جشنواره کارلو بیواری شاهد حضور یک ستاره برجسته سینما بوده. در سالهای گذشته دیدیم که ریچارد گیر تونست که جایزه یک اون فعالیت سینمایی و دستاوردهای سینمایی رو به خودش اختصاص بده، جان تراولتا، و امسال سال ویلم دفو بود، هنرپیشه‌ای که اون رو با فیلم آخرین وسوسه مسیح به خوبی به یاد داریم و میشناسیمش. تا اینجای کار ویلم دفو هنرپیشه مشهور آمریکایی تونسته این گوی بلورین رو با خودش به خونه ببره، اما باید تا پایان 51مین دوره جشنواره فیلم کارلو بیواری باقی بمونیم و ببینیم که چه کسان دیگه‌ای این گوی بلورین رو تصاحب خواهند کرد. در بخش رقابتی این جشنواره فیلم‌های مختلفی از کشورهای گوناگون حضور دارند، از جمهوری چک گرفته تا اسلوواکی، رومانی، ایتالیا و کانادا، اما از ایران باز هم مانند سال گذشته فیلمی حضور نداره و تنها در بخش نگاهی دیگر فیلم لانتوری رضا درنیشیان حضور پیدا کرد.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما ولز بلژیک رو از یورو حذف کرد. همین دیشب تیم ملی فوتبال ولز با پیروزی 3-1 برابر بلژیک به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال یورو 2016 را یافت. این یکی از خبرهای ورزشی امروز بود، اما بقیه رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران موفق شد در هفته سوم لیگ جهانی اولین شکست رو به صربستان در چارچوب این مسابقات تحمیل کنه. تیمی که 6 برد از 6 بازی داشت در سالن مملو از جمعیت آزادی تهران، در حالی که 2 دست اول بازی رو برده بود، در 3 دست بعدی نتیجه رو واگذار کرد، 3-2 از ایران شکست خورد. صربستان برای حضور در این مسابقات متحمل مشکلاتی هم شده بود، همزمان با حضورشون در استانبول ماجرای فرودگاه آتاتورک پیش اومد و اونا 24 ساعت تأخیر داشتن برای رسیدن به ایران، ولی بازی بسیار جذابی بود، ایران برنده شد. به این ترتیب همچنان گرچه تیم صربستان در صدر جدول حضور داره، اما تیمای نظیر برزیل همچنین ایتالیا اینا در صدر جدول امیدوارتر شدن به اینکه بتونن صربستان رو پایین بکشن. از سردنشینی ایران هم به رتبه 8 صعود کرد. فرناز اسماعیل‌زاده قهرمان سنگ‌نوردی آسیا بعد از اینکه فدراسیون کوهنوردی با تامین هزینه‌های اعزام او به رقابت‌های جام جهانی موافقت نکرد، درخواست کمک مالی کرده از علاقه‌مندان ورزش و در یک سایت اینترنتی همین مسئله را عنوان کرده که $6,000 هزینه حضور او در رقابت‌های جام جهانیه که تقریبا دیشب بیش از 2/3 این مبلغ رو تامین کرده بودن علاقه‌مندان ورزش. موضوعی که کم سابقه است، یک ورزشکار ملی پوش و قهرمان آسیا برای اعزام به رقابت‌هایی که حق اوست در هر کشوری به این شکل ناگزیره که از مردم پول بگیره. رقابت‌های تنیس ویمبلدون برتری خوان مارتین دل پوترو، تنیس بازی که 2 سال از مسابقات دور بود، برگشت. استن واورینکا سوئیسی رو موفق شد 3-1 شکست بده. توماس بردیش از جمهوری چک در 3 دست متوالی تونست بنجامین بکر آلمانی رو ببره. فلیسیانو لوپز مقابل فابیو فونینی از ایتالیا 2-0 عقب بود، 3-2 برد، مثل بازی والیبال ایران و صربستان. خبر بعدی در رابطه با سجاد غریبی که با لقب هالک ایرانی در شبکه اینستاگرام شهرت جهانی پیدا کرده، رسانه‌های بین‌المللی مدام ازش صحبت میکنن و گزارش تصویری از او منتشر میکنن و گفته که ثبت نام کرده برای اعزام به سوریه، برای اینکه بره اونجا بجنگه. و این ورزشکار 155 کیلویی قراره که اگر این ثبت نام به نتیجه برسه عازم سوریه بشه به گفته خودش. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
برسیم به موسیقی امروز. ببینیم بردیا افشین امروز اول صبح چه گلچینی از بهترین آثار موسیقی در بازار بریتانیا برامون آماده کرده.
بعد فور لشز رو بسیاری با هنرمندانی مطرح و تأثیرگذار زن چون سوزی سو، کیت بوش، پی جی هاروی، آنی لینکس و توری ایمس مقایسه میکنن و همین کافیه که نشون بده چقدر این آهنگساز و خواننده 36 ساله بریتانیایی هنرمندیست مستعد. هنرمندی که البته با نام اصلی ناتاشا خان از پدری پاکستانی و مادری انگلیسی متولد شده. او سابقه نامزد شدن برای دریافت جوایز معتبر بسیاری را داشته، از جمله جایزه مرکوری و چند جایزه در مراسم بریت، و تونسته جایزه ایوار نوولو رو در سال 2010 به دست بیاره. بعد فور لشز حالا 4 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده به اسم The Bride یا عروس، که آلبومیست مفهومی، روایت از غم و اندوه زنیست که در روز عروسیش نامزدش رو در حادثه رانندگی از دست میده. مترونومی، گروهیست که هم آثار خودش رو میسازه و اجرا میکنه و هم آثار هنرمندان مطرح دیگر رو ریمیکس میکنه. گروهیست 4 نفره که از 16-17 سال پیش و از جنوب غرب انگلیس منطقه دون فعالیتش رو آغاز کرده به همت جوزف ماونت که بنیانگذار گروهه. گروه مترونومی آثاری رو که ارائه میکنه بیشتر در فضای الکترونیک، در فضای سبکای موسیقی نو ویو و نو دیسکو. حالا مترونومی 5 آلبومش رو از آثار خودش منتشر کرده به اسم سامر 08، تابستان سال 2008. سال پیش بود که یک نوجوان 16 ساله با اجرای آکاپلای یک آهنگ معروف از استیوی واندر، هنرمند مطرح آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را به خودش جلب کرد. جیکوب کولیر که صدای همه سازهای این آهنگ رو با دهانش درآورده بود. بعد از اون محبوبیت این هنرمند مستعد در فضای مجازی فزاینده بود، اون هم با بازسازی کلی آهنگ دیگه و ساخت و اجرای بداهه آهنگهایی از خودش. آثاری در سبکهای مختلف موسیقایی، از جاز گرفته تا موسیقی ملل و از فولک گرفته تا تریپ هاپ، و بالاخره سال 2014 میلادی کوینسی جونز مرحوم و معروف، تهیه کننده اسطوره‌ای موسیقی با این جوان با جیکوب کولیارد قرارداد بست و بالاخره این هنرمند که حالا 21 ساله شده اولین آلبومش رو منتشر کرده.
ساعت 7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
خوش آمدید، هومن عسکری هستم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. گروه حکومت اسلامی مسئولیت گروگانگیری در بنگلادش را بر عهده گرفت.
علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش دهد.
برادر حسن روحانی میگوید در انتصاب مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه نقشی نداشته است.
وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرده که این گروه مسئولیت گروگانگیری در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفته است. در این گروگانگیری که شامگاه جمعه در یک رستوران رخ داد، دست کم 2 افسر پلیس کشته و 40 نفر دیگر مجروح شدند. گروگانگیران همکنون حدود 20 نفر را به گروگان گرفتند و تکاوران و نیروهای امنیتی بنگلادش به محل گروگانگیری حمله کردند. همینک عملیات آزادسازی گروگانها در جریان است و مقامهای محلی اعلام کردند که تلاش برای مذاکره با گروگانگیرها به نتیجه نرسیده است. به گفته یک شاهد عینی گروگانگیران 8 نفر بودند که با سر دادن فریاد الله اکبر افرادی را که در رستوران بودند به گروگان گرفتند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش دهد. آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالیانه روز قدس در تهران این مطلب را گفت، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقای موسوی و کروبی از رهبران اعتراضی سالهای 1388 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تاکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمیداند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که وی حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند.
حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوقی چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده بود، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که علی صدقی در دورانی که مدیر عامل بانک ملی بوده در دادسرا پرونده سنگین تخلف داشته، اما با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را حد که حیثیت و افترا توصیف کرده است. پیش از آقای سراج، رسانه‌های اصولگرا هم مدیر عامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که همراه با 3 نفر دیگر از جمله حسین فریدون شرکتی برای مبادله ارز و سکه راه اندازی کرده بودند.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید با معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را در یک حمله هوایی کشته است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت فرماندهان این گروه 5 تیر ماه در نزدیکی موسل کشته شدند. به کشته شدن این دو مقام گروه حکومت اسلامی را در کاهش توان نظامی این گروه مؤثر دانست و گفت به گفته او حذف این دو عضو ارشد داعش در بازپسگیری شهر موسل به نیروهای دولتی عراق کمک خواهد کرد. پس از بازپسگیری شهر فلوجه در غرب بغداد، نیروهای دولتی عراق در حال آماده شدن برای آزادسازی شهر موصل در شمال این کشور از گروه حکومت اسلامی هستند.
مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده شمار کشته شدگان غیر نظامی عملیات هوایی آمریکا در مناطق غیر جنگی را حداکثر 116 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیمز کلپر روز جمعه گفت این غیر نظامیان ظرف 6 سال اخیر در عملیات هوایی آمریکا در کشورهایی بجز افغانستان، عراق و سوریه کشته شدند. به گفته مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، حملات فوق علیه اهداف تروریستی انجام شده است. این نخستین بار است که دولت باراک اوباما آماری از حملات این کشور در مناطقی که رسما در آنها درگیر جنگ نیست ارائه می‌دهد. منتقدان می‌گویند که تلفات حملات به ویژه هم هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در سراسر جهان بیشتر از آن چیزی است که دولت آمریکا می‌گوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، مسئولیت گروگانگیری شب گذشته در بنگلادش را گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفت، اما هنوز ابعاد این گروگانگیری نامشخصه. بنیامین صدر نگاهی کرده به این گروگانگیری و تا آخر این برنامه خبری با بیشترین اطلاعات و تازه‌ترین اطلاعات در خدمت شما هستیم.
شامگاه جمعه درگیری گسترده‌ای میان پلیس و شماری از مردان مسلح در کافه‌ای در منطقه دیپلماتیک داکار رخ داد و مهاجمان توانستند دست کم 20 تن را در این کافه به گروگان بگیرند. پس از آن بسیاری از نیروهای امنیتی اطراف این کافه را به محاصره درآوردند و با مهاجمان به تبادل آتش پرداختند. در همین حال وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی و همان داعش خبر داده که این گروه مسئول حمله و گروگانگیری در پایتخت بنگلادش است. به گزارش رویترز، مهاجمان بین 6 تا 8 تن بودند و در میان گروگان‌ها نیز چند شهروند خارجی وجود دارد. در همین حال کشته شدن دست کم 2 نیروی پلیس بنگلادش هم در درگیری‌ها تایید شده است. از مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر امنیت بین‌الملل، می‌پرسم کشیده شدن اهداف داعش از اروپا به جنوب شرق آسیا آیا نشانه تغییر در هدف گذاری این گروه است؟
در روایتی که داعش از خودش به عنوان یک دولت اسلامی طرح می‌کنه، قرار هستش که این دولت اسلامی تمام جهان رو بگیره و در واقع شریعت فاتح بشه به سراسر گیتی. بجز این که گستردگی عملیات داعش رو در سراسر دنیا امکان پذیر میکنه و انگیزه هم برای اون ایجاد میکنه، مسئله دیگه این هستش که داعش مایل هستش شهروندان خارجی و شهروندان غربی رو در هر جای دنیا به تعداد بیشتری که میتونه مورد حمله قرار بده هدف بگیره. بنابراین اگر نتونه مثلا در داخل خود آمریکا شهروندان آمریکایی رو مورد هدف قرار بده یا اون چیزی که به عنوان هدف نرم محسوب میشه رو در مکان عمومی بهشون حمله بکنه، یا در اروپا هم این کار براش سخت بشه، اما میتونه شهروندان کشورهای غربی رو در کشورهای دیگر دنیا مورد حمله قرار بده و به این ترتیب ضربه ای رو که مایل هستش در جنگ جهادی خودش با غرب این ضربه رو بزن.
در واکنش به گروگانگیری روز جمعه در داکا، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که هنوز زود است تا درباره هویت مهاجمان یا انگیزه آنها قضاوت کنیم. او افسوده که سفارت آمریکا در داکا با نیروهای امنیتی بنگلادش در تماس است. آقای کربی گفته که نمیتواند تایید کند که آیا اتباع ایالات متحده گروگان گرفته شدند یا نه. مهدی جلالی تهرانی در پیوند با این موضوع درباره ضرورت تغییر رویکرد کشورهای عضو ائتلاف به ویژه آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید:
در حال حاضر به خاطر سیاست‌های غلطی که تا به حال غرب پیش گرفته بود، یعنی سیاستی که سعی میکردش با مسائل خاورمیانه خودش رو خیلی درگیر نکنه و بگذاره که اگر جنگی در خاورمیانه هستش، آتشی در خاورمیانه هستش، مردم اونجا رو بسوزونه تا مادامی که این آتش به غرب سرایت نکرده مشکلی باعث نداشت، ولی الان مشخص هستش که این سیاست شکست خورده و این آتش به غرب سرایت میکنه. ممکنه در محدوده جغرافیای غرب کمتر باشه، که باز ما داریم مسئله الهام بخشی داعش رو در اورلاندو و در جنوب کالیفرنیا در سان فرناندو میبینیم. اما با این حال در کشورهای دیگر دنیا که مسلمانهای تندرو و افراطی حضور دارن، در اونجاها زندگی غربی هم در کنارش وجود داره در همسایگی ها و باعث انگیزش های ضد غرب در بین مسلمان ها میشه، طبیعتاً داعش در اونجاها هم رخنه میکنه. این نگاهیست که غرب باید به طور بنیادی به امنیت ملی و منافع ملی خودش داشته باشه و تجدید نظری بکنه که امنیت ملی و منافع ملی رو در محدوده جغرافیایی خودش نبینه. به قول خانم انجلینا جولی، وقتی که همسایه شما در آتش داره میسوزه، شما نمیتونید در خانه‌تون رو ببندید و احساس امنیت بکنید.
گروگانگیری جمعه شب در داکا 3 روز پس از حمله اسلامگرایان افراطی به فرودگاه آتاتورک در استانبول ترکیه رخ داد که در آن 43 تن کشته شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
مسئولین جمهوری اسلامی در ایران و در این تظاهرات جمعه ای که روز قدس بود به حساب خودشون داشتن دوباره بر علیه اسرائیل صحبتهایی میکردن. آقا به خدا قسم، نه ارتش نه کسانی دیگه در هیچ جنگی شرکت نمی کنن. تمام مردم اینا رو شناختن دیگه. از اون حقوقهای 10 میلیونی بگیر تا بیاد پایین. خب ارتشی ما هم میبینه که چه حقوقهایی میگیره، میگه من برم برای چی کشته بشم، به خاطر چه کسی؟
آقای شمخانی، این که شورای عالی امنیت که شما رئیس آن هستید نمیتواند در رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی دخل تصرفی داشته باشد که نیاز به گفتن و اعلام کردن ندارد. شماها همگی در بیت رهبری نان میدوزدید و نان میخورید و تا آقا اجازه ندهند نه تنها این دو نفر بلکه ملت ایران رهایی نخواهند یافت.
آقای علی رایجانی، رئیس مجلس ایران، مگر پول و سرمایه ملت ایران الف خرسه که شما برجام رو برهم میزنید؟ چقدر پول هزینه هواپیما کردید؟ چقدر آقایون عراقچی، تخت روانچی و آقای ظریف به وین و دیگر کشورها رفتند و التماس و درخواست کردند؟ شما فکر میکنید مردم ایران ناآگاهند؟ شما بی اجازه ملت ایران هیچ گونه حرکتی نمیتوانید بکنید. اگر خواستید بایستی همانند دیگر کشورها در دنیا رفراندوم برگزار و از مردم ایران اجازه کسب کنید. شما کاری نیستید آقا.
با گذشت چندین ماه از سیاست‌های جدید عربستان سعودی در قبال ایران و فشارهایی که به امید تأثیرگذاری بر سیاست خارجی ایران صورت گرفت، هنوز رابطه بین دو کشور متحول نشده. برای بررسی چرایی این موضوع از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. سلام آقای روشندل، صحبتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، تحلیل شما از یارگیری‌های جدید عربستان سعودی در خاورمیانه چیه؟ آیا عربستان به هدف خودش رسیده یا نزدیک شده؟
من به 3 سطح تحلیل در این مورد نگاه می‌کنم. در مورد قدرت‌های بزرگ باید بگیم که آمریکا با عربستان مسائل لاینحلی داره و همینطور باقی مونده و قدرت‌های اروپایی هم اونطوری که عربستان مایل بود با او نتونستن همکاری بکنن. عربستان در جنگ یمن به بن‌بست برخورد و قدرت‌های بزرگ جهانی از عملکرد عربستان خیلی راضی نبودن از طرف دیگه قدرت‌های کوچک فاقد قدرت سیاسی و یا حتی توان تاثیرگذاری از طریق سازمان‌های بین‌المللی بودن، میمونه قدرت‌های به اصطلاح منطقه‌ای که میتونیم در موردش با صحبت بکنیم و ببینیم که چرا اونا کارهایی نداشتن.
آیا مشکلات دیگه‌ای هم بین سایر کشورهای منطقه و عربستان وجود داره که برای این موضوع تأثیر بذاره؟
بله، برای اینکه عربستان موفق میشد در این استراتژیش، دست کم بایستی با یک مثلث استراتژیک کار میکرد، یعنی خود عربستان و ترکیه و مصر در منطقه، در مثلث استراتژیک ترکیه و مصر. ترکیه با عربستان یک همسویی‌هایی داشت ولی حاضر نبود که با ایران رابطه‌اش رو اونطوری که عربستان مایل بود قطع بکنه و یا رهبری عربستان رو در این مسئله بپذیره. مصر در مورد جنگ یمن با عربستان بر علیه ایران همکاری کرد، اما در مورد سوریه با عربستان هماهنگی نداشت. نتیجه این شد که هیچ کدوم این اعضای این مثلث استراتژیک نتونستن به صورت 100% کارآمدی داشته باشن و در نتیجه فشارهای عربستان نسبت به ایران بی اثر موند و یا باید بگیم فعلا بی اثر مونده.
با تغییری که هفته گذشته در سطح معاونت وزارت امور خارجه ایران پیش اومد، امید می‌رفت که رابطه ایران و عربستان سعودی رو به بهبودی بره، ولی هنوز علائمی از این بابت مشاهده نشده. تحلیل شما چیه؟
قبلا هم من در این برنامه در موردش صحبت کردم. من فکر میکنم که رابطه ایران و عربستان البته ضرورتا باید به سمت بهبودی بره، ولی ربطی به تعویض یک نفر میتونه نداشته باشه، برای اینکه رابطه است که باید از طریق کانال دیپلماتیک درست بشه و اون کانال دیپلماتیک نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان مملکتی است که ایران باید در سیاست گذاری کلی خودش نسبت به اون اقدام بکنه و نگاه بکنه بهش. بنابراین تا وقتی که اون تجدید نظر در سیاست کلی ایران صورت نگرفته باشه، تعویض مهرها چه تأثیر آنی و فوری نمیتونه داشته باشه.
آقای روشندل، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
در ادامه این برنامه بهترین آثار موسیقی بریتانیا در هفته‌ای که گذشت. و آسمان ایران در ساعات پیش رو. امروز همچنان جوی پایدار و هوای گرم در کشور ماندگار خواهد بود. از بعد از ظهر و شب در البرز شرقی و در شمال شرق رگبارهای پراکنده پیش بینی میشه. همچنین امروز هم وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. شرایط گرد و خاک برای ایلام و خوزستان هم دور از انتظار نیست. شهر کرد با دمای 10 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین جای ایران هستند. آسمان تهران هم صاف خواهد بود و بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. گروه حکومت اسلامی مسئولیت گروگانگیری در بنگلادش را بر عهده گرفت. نیروهای امنیتی به محل گروگانگیری حمله کردند. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. برادر حسن روحانی نقش خود در انتصاب مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه را تکذیب کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را در یک حمله هوایی کشته است. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده شمار کشته شدگان غیر نظامی عملیات هوایی آمریکا در مناطق غیر جنگی را حد اکثر 116 نفر اعلام کرد.
پنجاه و یکمین جشنواره فیلم کالوواری روز جمعه در جمهوری چک افتتاح شد. محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا از شهر کالوواری گزارش می‌دهد.
پنجاه و یکمین دوره جشنواره فیلم‌های کالوواری به رغم تمام شایعاتی که وجود داشت درباره اینکه پنجاهمین دوره میتونه دوره آخر این جشنواره باشه و با وجود اینکه گفته میشد که یرژی بارتوشکا رئیس این جشنواره هم بیمار هست، اما ما دیدیم که این جشنواره بالاخره برگزار شد. یرژی بارتوشکا سر حال تر از همیشه به صحنه اومد و پنجاه و یکمین دوره دقیقاً و رسما به وسیله آقای بارتوشکا که این روزها فیلمی هم از او بر پرده سینماهای جمهوری چک هست کلید خورد. جشنواره امسال رو باید این گونه معرفی کرد، مثل سالهای گذشته سعی کرده کالوواری متفاوت تر همه چیز رو ببینه، ضمن اینکه امسال یک تولید مشترک با جمهوری چک یعنی فیلم انسان نما هم که شان الیس کارگردان ایرلندی اون رو کارگردانی کرده یکی از پدیده های این جشنواره است که در افتتاحیه این جشنواره به نمایش در خواهد اومد که در اون مجموعی از بازیگران مشهور از جمله بازیگران جمهوری چک هم حضور دارند. در کنار این باید فراموش نکرد هر سال جشنواره کالوواری شاهد حضور یک ستاره برجسته سینما بوده. در سالهای گذشته دیدیم که ریچارد گیر تونست که جایزه یک فعالیت سینمایی و دستاوردهای سینمایی رو به خودش اختصاص بده، جان تراولتا، و امسال سال ویلم دفو بود، هنرپیشه‌ای که اون رو با فیلم آخرین وسوسه مسیح به خوبی به یاد داریم و میشناسیمش. تا اینجای کار ویلم دفو هنرپیشه مشهور آمریکایی تونسته این گوی بلورین رو با خودش به خونه ببره، اما باید تا پایان 51مین دوره جشنواره فیلم کالوواری باقی بمونیم و ببینیم که چه کسان دیگه‌ای این گوی بلورین رو تصاحب خواهند کرد. در بخش رقابتی این جشنواره فیلم‌های مختلفی از کشورهای گوناگون حضور دارند، از جمهوری چک گرفته تا اسلوواکی، رومانی، ایتالیا و کانادا، اما از ایران باز هم مانند سال گذشته فیلمی حضور نداره و تنها در بخش نگاهی دیگر فیلم لانتوری رضا درنیشیان حضور پیدا کرده.
اما یک گزارش متفاوت، دانشجویان دانشگاه جاب هامکینز در آمریکا یک اختراع جدید دارن که بیشتر بخوایم بدونین از نوشین سید حسینی بشنویم.
زنانی که پایشان را از دست دادند با پای مصنوعی قابل تنظیم موسوم به پرامیننس به زودی می توانند کفش های پاشنه بلند حتی تا پاشنه 10 سانتی متری بپوشند. دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا امیدوارند این اختراع جدید بتواند زندگی زنانی را که یک پایشان قطع شده متحول کند. یکی از اعضای تیم دست‌اندرکار این طرح می گوید زنان با پرامیننس قدرت انتخاب بیشتری دارند.
پاهای مصنوعی باید با هر کفشی قابل استفاده باشند، طوری که زنان بتوانند بی نیاز از حمل پاهای مصنوعی متعدد در کفش فروشی ها هر مدل کفشی بخواهند امتحان کنند.
فکر ساخت پای مصنوعی قابل تنظیم اولین بار از طرف زنان نظامی مطرح شده. به گفته وزارت دفاع آمریکا از زمان شروع جنگ افغانستان در سال 2000 میلادی یعنی 16 سال قبل تا کنون 76 زن نظامی بخشی از پایشان را از دست دادند. در اختراع اخیر مچ پای مصنوعی بر اساس میزان بلندی پاشنه کفش قابل تنظیم است. معلولان پای جدید را با کفش تخت و پاشنه دار تا پاشنه 2.5 سانتی متری امتحان کردند. البته هنوز نوبت به این کفش طلایی پاشنه 10 سانتی نرسیده، چون احتمال افتادن معلول موقع راه رفتن با آن هنوز وجود دارد. گرچه با توجه به پژوهش‌های دامنه‌دار به زودی بسیاری از زنان معلول می‌توانند با پرامیننس کفش‌های پاشنه بلند بپوشند.
بردیا افشین امروز اول صبح شنبه گلچینی داره برامون از بهترین‌های موسیقی در بازار بریتانیا. با هم ببینیم و بشنویم.
بعد فور لشز رو بسیاری با هنرمندانی مطرح و تأثیرگذار زن چون سوزی سو، کیت بوش، پی جی هاروی، آنی لینکس و توری ایمس مقایسه می کنند و همین کافیه که نشون بده چقدر این آهنگساز خواننده 36 ساله بریتانیایی هنرمندی است مستعد. هنرمندی که البته با نام اصلی ناتاشا خان از پدری پاکستانی و مادری انگلیسی متولد شده. او سابقه نامزد شدن برای دریافت جوایز معتبر بسیاری را داشته، از جمله جایزه مرکوری و چند جایزه در مراسم بریت، و تونسته جایزه ایوار نوولا رو در سال 2010 به دست بیاره. بعد فور لشز حالا چهارمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده به اسم The Bride یا عروس، که آلبومیست مفهومی، روایت از غم و اندوه زنیست که در روز عروسیش نامزدش رو در حادثه رانندگی از دست میده. مترونومی گروهیست که هم آثار خودش رو میسازه و اجرا میکنه و هم آثار هنرمندان مطرح دیگه رو ریمیکس میکنه. گروهیست 4 نفره که از 16-17 سال پیش و از جنوب غرب انگلیس منطقه دون فعالیتش رو آغاز کرده به همت جوزف ماونت که بنیانگذار گروهه. گروه مترونومی آثاری رو که ارائه میکنه بیشتر در فضای الکترونیک، در فضای سبکای موسیقی نو ویو و نو دیسکو. حالا مترونومی 5 آلبومش رو از آثار خودش منتشر کرده به اسم سامر 08، تابستان سال 2008.
همانطور که در خبرها شنیدید، دیشب مهاجمان مسلح به یک کافه پرمشتری در محله گلشن در داکا یورش بردند و در حدود 20 نفر رو به گروگان گرفتند. همان گزارش‌ها میگه که داعش این مسئولیت این حمله رو، یعنی گروگانگیری رو، به عهده گرفته.
بله، وبسایت اعماق که نزدیک است به گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرده که این گروه مسئولیت رو بر عهده گرفته. همچنین جدیداً عکس‌هایی رو منتشر کرده که میگه که این عکس‌ها از گروگان‌های خارجی هست که این گروه کشته، منتها هنوز به تایید نرسیده.
دقیقاً مشخصه چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی یا گروگان هستن؟
2 کشته شدن از پلیس‌ها، اعضای پلیس، و خود گروه حکومت اسلامی میگه 24 نفر کشته شدن که البته مقام‌های بنگلادشی رد کردن این عدد رو.
بیشتر داشتم می‌خوندم، پلیس اعلام کرد که بیشتر کسایی که گروگان گرفته شدن از هند هستن و ایتالیا، فکر می‌کنم این خارجی هستن.
بله، سفیر ایتالیا تایید کرده که 7 نفر ایتالیایی بودن و ژاپن هم است که چند نفرم ژاپنی بینشون بوده.
فکر کنم تو 3 گذشته بود دیگه، یعنی 3 بعد از حمله به فرودگاه استانبول. بله. بود که 43 هم کشته بر جای گذاشت.
42 نفر و یه نفر دیگه هم بعداً کشته شد.
داشتی خبرها رو می‌خوندی، گفتی که چند دقیقه گذشته حمله کردن به پلیس، حمله کردن
تکاورهای بنگلادشی به همراه نیروهای امنیتی، حمله کردند به محل گروگانگیری و همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم این عملیات در جریان. شاهدان عینی میگن که صدای تیراندازی شنیده شده، ولی خب هنوز مشخص نیست که آیا تعداد بیشتری کشته شدن یا نه. سفیر ایتالیا اعلام کرده که با این اعضا تلاش کردیم صحبت کنیم، ولی اینا به دنبال عملیات انتحاری هستند.
گفته که شاهدان عینی، توی خبرها اومده بود که شاهدان عینی اعلام کردن که این کسا وقتی که این افراد که گویا 7 نفر یا 9 نفر هم بودن، وقتی می‌خواستن حمله کنن الله اکبر گفتن و حمله کردن به جایی که محله مرفنشین هم گویا بوده،
دیپلمات نشین بوده، محله‌ای بوده که بیشتر دیپلمات‌های خارجی اونجا زندگی می‌کردند، به همین خاطر این تعداد کسانی که گروگان گرفته شدن بیشتر خارجی بود.
درسته، اما اگر که می‌خوایم بیشتر از خبر گروگانگیری و اتفاقای اون با خبر بشین، ما رو در سوشال میدیا دنبال کنین، در وبسایت و در فیسبوک، و ببینید که اونجا چه خبر هستش، خبرهای تازه رو اونجا خواهیم داشت.
تا چند لحظه دیگه با شما هستم با خبرهای این ساعت.
خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح، هومن عسگری هستم با نگاهی